أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد
وآل محمد. واللعن على أعدائهم أجمعين. بحثی که از ظواهر باقی مونده و در ذیل بحث حجیت ظواهر مطرح می شود مربوط به تواتر قرائات. این بحث رو مرحوم شیخ در رسائل مطرح کرده و محقق خراسانی به تبع ایشون در کفایه متعرض اون شده. اصل مسئله این است که اگر بین قرائت آیات اختلاف باشه و قراء اون رو به نحو متفاوت قرائت بکنند، آیا به هر یکی از این قرائات میتوان استدلال کرد یا نه؟ ما وقتی میگیم ظواهر حجت است، خب این شامل ظواهر کتاب و روایات میشه. کتاب قرائات مختلفی ازش نقل شده و برخی از این اختلاف ها موجب اختلاف در حکم می شود. خب ما در مواجهه با چنین اختلافاتی درباره علیکم السلام و رحمت الله درباره آیات قرآن چه باید بکنیم؟ مثال معروفش رو که همه شما هم شنیدی آیه 222 سوره بقره است: و یسألونک عن المحیض قل هو اذن فاعتذلوا النساء فی المحیض فلا تقربوهن حتی یطهرن. در قرائت دیگری حتی یطهرن ذکر شده. خب دنباله آیه دارد فاذا تطهرن فأتوهن من حیث امرکم الله ان الله یحب التوابین و یحب المتطهرین. خب اثری که بر این آیه بنابر هر یکی از این قرائات مترتب می شود مختلف است. در یک قرائت آیت حرمت تحقق طهارت از حیض است، چون می فرماید ولا تقربوهن، نهی میکنه از نزدیکی با زنان حتی تا کی؟ پاک شدن از حیض، در صورتی که ما حتی یطهرن بخوانیم. اما اگر حتی یطهرن بخوانیم غایت حرمت غسل خواهد بود، یعنی در فاصله بین طهارت از حیض و غسل کماکان نزدیکی حرامه. خب این نتیجه و اثر اختلاف این دو قرائت. طبق یک قرائت غایت حرمت پاکی از دم حیض است، طبق یک قرائت غایت حرمت غسل است، و این خب در مقام عمل اثر داره. آیا ما اگر مواجه شدیم با چنین اختلافی در قرائت یک آیه ای از آیات قرآن چه باید بکنیم؟ هم که یه تشدید باشه یا نباشه؟ چقدر در حکم الهی تأثیر داره؟ این یه بحثی است که حالا عرض کردم مرحوم شیخ متعرض شدن، مرحوم آقای آخوند به اون پرداختن، و ما هم به تبع کفایه خیلی مختصر این بحث رو مطرح میکنیم. انشاءالله پرونده بحث از حجیت ظواهر بسته میشه. اینجا دو مبنا در باب قرائات قرآن وجود داره. یکی تواتر قرائات و دیگری عدم تواتر قرائات. اغلب اهل سنت معتقدند که قرائات قرآن متواتر است. قرائت قراء سبعه متواتر و برای ما حجت است، چون این قرائات متواتره. اما در مقابل قول به عدم تواتر قرائات، ما این مسئله اختلاف قرائات رو و نتیجه اش رو بنابر هر دو مبنا باید رسیدگی بکنیم، هم بر مبنای تواتر قرائات و هم بر مبنای عدم تواتر قرائات. اگر ما قائل شدیم به تواتر قرائات، خب صرف نظر از اینکه آیا این مبنا صحیحه یا نه، این از یک طریق باید پاسخ بدیم. اونهایی که قائل به تواتر قرائات هستند میگن خب این قرائت ها برای ما همگی حجت، و ما میتوانیم به هر یک از این قرائات استدلال بکنیم و حکم شرعی رو نتیجه بگیریم. هم یطهرنه حجیت داره برای ما، هم یطهرنه. هر کسی به هر یکی از این قرائات عکس کرد، این براش حجیت داره. بنابر این که ما بگیم قرائات متواتر نیست، اونها معتقدن باز هم حجیتش ثابته، چون ادله حجیت خبر واحد شامل اینها میشه. بالاخره مثلا عاصم که قرآن رو به یک نحوی قرائت کرده، این قهرن بالاخره مثل هر خبر واحدی که حجیت داره، این قرائت هم از ناحیه او برای ما حجیت داره و میتوان به اون استناد کرد و حکم شرعی را استخراج کرد. حالا آیا این مطلب درسته؟ یعنی ما در هر صورت چه قرائات قرآن رو متواتر بدانیم و چه ندانیم، تمام قرائات قرآن برای ما حجتند و ما میتوانیم استناد بکنیم به اینها و حکم شرعی را استخراج کنیم یا نه. خب این نیازمند بررسی است. اما در مورد راه اول که بر مبنای تواتر قرائات استوار است، باید عرض کنیم که اصل این مبنا اصلا درست نیست. دقت کنید، خود تواتر قرائات محل اشکاله. چرا؟ چون منظور از تواتر قرائات باید معلوم بشه. آیا منظور این است که تواتر قرائات رسول خدا شده یا قرائات این اشخاص متواتره؟ خب تواتر فی نفسه موجب قطع هست، اما آیا واقعا می توانیم بگیم این قرائات رسول خداست؟ یعنی متواترن برای ما ثابت شده باشد که رسول خدا مثلا در همین آیه 222 سوره بقره کلمه یطهرنه را هم با تشدید و هم بدون تشدید قرائت کردند. آیا منظور اینه؟ یعنی گاهی مثلا به این نحو قرائت کردن، گاهی به اون نحو. دیگه از این حال که خارج نیست دیگه. نمیشه بالاخره همزمان هر دو رو با هم قرائت بکنه. گاهی به این نحو، گاهی به اون نحو قرائت کردن. خب این چنین تواتری اساساً از پیامبر گرامی اسلام ثابت نشد. این اولا، ما جایی نداریم که در مورد این نمونه اختلافاتی که هست به تواتر ثابت شده باشه که پیامبر هر دو رو نقل میکردن، هر دو رو قرائت میکردن. این اولا. ثانیا، مطلبی که مبعد استناد این قرائات متواترن به رسول خداست این است که اگر این قرائات رسول خدا بود، چرا به این اشخاص نسبت داده می شود؟ ما میگیم قرائت عاصم، قرائت نافع، قرائت حفص، نمیگیم قرائت رسول خدا، اینا واسطن، اینا ناقلن. اگه اینا نقل قرائت رسول خدا را کرده باشند معنا نداره قرائات به اینها نسبت داده بشه و استناد پیدا کنه. این هم ثانیه. خب ثالثاً این که شما میگید اینها متواتر، این قرائات متواتر است، اگر منظور این باشد که اینها به طریق متواتر ازشون این قرائات نقل شده، یعنی از عاصم متواترن این قرائات برای دیگران نقل شده، خب این برای ما اعتباری نداره. دقت فرمودی؟ یعنی چی؟ یعنی در این صورت این قرائات دیگه مستند به رسول خدا نیست. بسیار خوب، یه قرائتی است که به نحو متواتر از این قراء به ما رسیده، اما این چه ارزشی داره؟ اصلا ما فرض کنید پای خبر هم در میان نبود، ما مستقیما از خود این قراء میشنیدیم. فرض یه بالاتر از این، اصلا فرض کنیم که ما در مجلسی که عاصم قرائت میکرد حضور داشتیم و این قرائت را میشنیدیم، آیا برای ما اعتباری داشت؟ عاصم یه نفری است که قرآن رو یه جوری قرائت کرده، قرائت او برای ما اعتبار ندارد. اینطور نیست که با قرائت این قراء عنوان قرآنیت پیدا بشه. ما هیچ دلیل و روایتی نداریم که به ما تکلیف کرد، یعنی به ما بفهمانند که آنچه مثلا یکی از این قراء قرائت میکنه عنوان قرآنیت داره یا حجت، یا میتوان به اون استدلال کرد. اینا با هم باید، اینا از یک دیگر باید تفکیک بشه. دقت کنید، ما اون چه در مورد قراء سبع داریم جواز تلاوت به این قرائت هاست، به ما طبق برخی روایات به ما دستور داده شده، همان گونه ای که مردم قرائت میکنن شما هم قرائت بکن. اقرأوا کما یقرأ الناس، قرائت کنید همان گونه که عامه قرائت میکنن. جواز قرائت به یکی از این قرائات هفت گانه متواتره بر فرض غیر از جواز استدلاله، غیر از اینه که ما بتوانیم به استناد اون فتوا بدیم، غیر از اینه که ما بگیم این عرض به حضور شما برای فتوا دادن مناسبه و حکم شرعی را میتوانیم به هر یکی از این قرائات مستند بکنیم. اینا نباید با هم خلط بشه. پس مجموعاً اگر ما منظورمون، یعنی محصل اون راه اولی که گفتند، پاسخ به اون راه اول، یعنی به اون مبنای اول، اینه که اصلا تواتر قرائات باطله. چون تواتر قرائات، اگر مقصود تواتر قرائات رسول خدا باشد که گفتیم این قابل قبول نیست، اگر مقصود تواتر قرائات قراء سبعه باشد، این هم عرض کردیم اعتبار و حجیتی نداره. نهایتش این است که ما جواز تلاوت قرآن را به یکی از همین قرائت ها داریم، اما این غیر از حجیت و جواز استدلال و جواز استناد برای استنباط حکم شرعی است. دقت فرمودین؟ پس اگر ما مسئله تواتر قرائات را در نظر بگیریم، خب ملاحظه فرمودید که نمیتونیم به به اصطلاح مبادرت به فتوا بکنیم بر اساس هر یکی از این قرائات. اما اگر عرض به حضور شما مسئله تواتر قرائات را کنار بگذاریم، دقت فرمودید، بگیم نه قرائات متواتر نیست، حالا البته قبل از اینکه به مبنای دوم برسیم، حالا این رو هم میتونیم اینجا بگیم که حالا اگر ما مسئله تواتر قرائات را هم بپذیریم و بگیم نهایتاً با تواتر قرائات جواز قرائت ثابت میشه و جواز قرائت هم دلالت بر جواز استدلال میکنه، نهایتاً دیگه از این بالاتر نیست دیگه. خب نتیجه چی میشه؟ نتیجه این است که ما دو تا قرائت داریم، مثل همین آیه یطهرنه و یطهرنه. فرض اینه که قرائت هر دو جایزه. فرض هم این است که اینها قابل استدلال هم هستند، هم میشه برای آیت حرمت به یطهرنه استدلال کرد، هم میشه به یطهرنه استدلال کرد. خب ما الان چه بکنیم اینجا؟ بالاخره به کدوم؟ این که به هر دو میتوانیم استدلال بکنیم، این معناش چیه؟ تعارض اینجا. یکی میگه پایان حرمت پایان حیزه، یکی میگه نه، پایان حرمت غسله. بالاخره اینا متعارضن. طبق یکی به اصطلاح نزدیکی در این فاصله جایز نیست، میگه حق نداری این کارو بکنی، طبق یک قرائت میگه اشکالی نداره. خب این میشه متعارض، ما با اینه چیکار بکنیم؟ پس ببینید حتی اگر ما تواتر قرائات قراء سبعه رو بپذیریم و بگیم اینا دلالت بر جواز قرائت میکنه و جواز قرائت هم داله بر جواز استدلاله، بین اینا ملازمه است، اگه قرائت جائز باشه استدلال هم جایزه. خب در این صورت ما مواجه میشیم با دو آیه ای که هر دو قابل استنادن، هر دو قابل، یا دو قرائتی که هر دو قابل استناد و استدلالن اما بینشون متعارض. در صورتی هم که ما بگیم آقا اصلا تواتر قرائات را قبول نداریم، خب عرض کردیم اگر تواتر قرائات را قبول نداشته باشیم گفتن ادله حجیت خبر واحد شامل قرائات سبعه هم میشه. بالاخره عاصم قرائت کرده این رو، یه نفری بوده، این خبر واحد دلالت میکنه که باید یطهر نخوانده بشه، یه خبر واحد دیگر دلالت میکنه باید یطهر نخوانده بشه، بالاخره هر دو حجتن. باز اینجا بین این دو حجت تعارض پیش میاد، بالاخره ما مسلماً تواتر قرائات رسول خدا را قبول نداریم، تواتر قرائات قراء سبعه را هم قبول نداریم و برفرض هم باشه نفعی به حال ما نداره. نهایتش اینه که قرائت یه شخصی است و ما جواز قرائت نسبت به اون رو داریم. حالا اگر گفتیم جواز استدلال هم ثابته یا اصلا تواتر قرائات رو به کلی کنار گذاشتیم و گفتیم خبر واحد و ادله حجیت خبر واحد این خبر عاصم را برای ما حجت میکنه، خب در هر یک از این دو فرض مسئله چی میشه؟ وارد وادیه تعارض میشه، چه ما قرائات قراء سبعه را متواتر بدانیم به معنای تواتر قرائات خود اینها، چه مسئله تواتر مطرح نباشه و خبر واحد تلقی بشه که حجیت، که ادله حجیت خبر شاملشون بشه. بالاخره نتیجه این است که قرائت عاصم با قرائت دیگری با هم متعارضه. ما استدلالم برامون جایز باشه از این دو طریق بالاخره تعارض پیش میاد. اینجا باید چه کار بکنیم؟ خب اینجا عرض به حضور شما یه گامهایی و راه حل هایی یا مراحلی برای حل مسئله وجود داره.